الطهارت في الأذان وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوات بل لا يخلو عن قبة اعتبارها فيها بل الأحوات اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها وإن كان الأقوى الاستحباب. خب سوم چیزی که مستحبه در اذان فرمان طهارته که در اذان هم طهارت مستحبه و موجب افضل الافراد میشه، یعنی میشه بدون طهارت صحیح اذان بدون طهارت، ولیکن با طهارت این ارزم بر این که افضله، فضیلتش بیشتره نسبت به اقامه که جلوتر بحث شد که در اقامه گفتن که ظاهرش اینه که واجب در صحتش لازمه طهارت، اقوا اینه که در اقامه لازمه وصلش مفصل کردیم، ولیکن در اذان نه، در اذان شرط صحت نیست طهارت، لیکن شرط کمال و فضیلت هست. عرضم بر این که دلیل بر این که در اذان شرط صحت نیست شرط کمال هست، مستحب هست، دعوای اجماع شده که از جماعتی دعوای اجماع کردن. عرضم بر این که جواهر نقل میکنه از منتها به این که فرموده اندل علما الا من شز من العامه و دیگران که گفتن دعوای اجماع ازشون شده، بنابراین یه دلیل از برای استحباب همین دعوای اجماعه. دلیل دومی که نقل کردن از برای استحباب گفتن روایاتیست که این روایات در کتب ارزم فروع اومده. دو تا روایت نقل کردن، یکی روایت ارزم بر این که بله لا تؤذن الا و انت متطهر، یکی این روایت، یکی در یه روایت دیگه حق و سنت ان لا يؤذن احد الا و هو طاهر. این دو تا روایت هم بهش تمسک کردن که دلالت میکنه بر چی؟ بر استحباب اذان، بر در حالی که طاهر باشه، باید اونم طاهر باشه. این دو تا روایت ارزم بر این که دلالتش خوبه، ولیکن از کتب عامه هست، این دو تا روایت در اخبار ما نیست، از کتب اونهاست که بیهقی نقل کرده، در سنن بیهقی است و عرضم بر این که کنز الاموال از این دو کتاب نقل کردن. یه روایت دیگر هم هست که روایت عرضم بر این که خودمون دعائم از عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال لا بأس ان يؤذن الرجل علا غیر طهرن، اشکال ندارید که شخصی بدون طهارت اذان بگه، ولیکن علا طهرن افضل، با طهر افضله، ولا یقیم الا علا طهرن. این که با طهر افضله دلالت بر استحباب میکنه که مستحب بپس این که انسان طاهر باشه، با طهارت باشه و اذان بگه. اینا ادله است که استدلال کردن بر استحباب اذان در حال طهارت، با وضو باشه یا یا با غسل باشه. ولیکن سیدنا نستاد فرمود خب همه اینا ضعیفه دیگه، روایت دعائم که ضعیفه، روایت اونا هم که در کتب عامه هست. فقط اگر اجماع رو بگیم مثلا بشه بهش اعتماد کرد، به باب قاعده تسامح اونم میشه که بگیم قاعده تسامح فتوای فقها هم شامل میشه، که خب دعوای اجماع فتوای اونهاست، فتوای فقها هاست. از این باب اگر بگیم ممکنه ما بگیم که اینجا بتونیم دلیل قرار بدیم. ولیکن یه دلیل دیگری ذکر میکنن که ممکنه این رو ما دلیل قرار بدیم. خب اجماع اینا که خب میگن بله اینا میشه، روایت ها هم میشه، روایت ها ضعیف هم میشه. عرضم بر این که میفرمان که یه دلیل دیگری ما میتونیم درست بکنیم برای این استحباب اذان که خب اون مورد اعتماد باشه، و اون اینه که مرتکز در اذهان متشرعه اینه که اذان از مثل نماز، مقدمات نمازه. صاحب جواهر همینا اشاره بهش کرده این وجه را، فرمود چون که از مقدمات نماز شمرده میشه و عبادت هم هست، از این جهت مرتکز در اذهان اینه که طهارت درش هست، شرطه. و لذا هم از اول تا حالا هر کسی میخواد اذان بگه، اقامه بگه، اول میره وضو میگیره دیگه، اول وضو طهارت تو تحصیل میکنه، بعدن میاد اذان میگه یا اقامه میگه. نه اینکه اول اذان بگه بعد برد مثلا وضو بگیره و چیز بکنه، وضو بگیره و اقامه بگه، اینجوری نیست. اول اذان وضو میگیرن یا طهارت حاصل میکنن، بعدن اذان میگن، نمیرن وسط اذان و اقامه وضو بگیرن یا طهارت تحصیل بکنن. و این بوده از اول، در زمان ائمه علیهم السلام همین جور بوده. و این روایاتی که وارد شده که لا بأس، چون بعضی روایات لا بأس به این که در غیر با غیر طهارت اذان بگو، اشاره شد به اینه که رفع توهم وجوبش که واجب نیست، لا بأس بخواد بگه واجب نیست، نه اینکه اصلا مستحبم نیست، برای رفع توهم اینه. ولا قاعدتاً افرادی که میخوان اذان و اقامه بگن، نماز بخونن، اول میرن طهارت تحصیل میکنن. و شارع هم ائمه هم ظاهرش اینه که اینا امضا کردن، یعنی رد نکردن این را، بگن نه لازم نیست وضو در حین اذان، طهارت لازم نیست، میخوان بگن واجب نیست، نه اینکه بگن اصلا مستحب هم نیست، فضیلت هم نداره. میتونیم ما این را دلیل قرار بدیم بر این که پس بنابراین این را میتونیم از عمل سیره متشرع و ارتکاز در پیش متشرع که این بوده، و شارع هم نیمده این را رد بکنه، ظاهرش امضا کرده. و اینم که میفرمان لا بأس برای خاطر رفع توهم وجوبشه که واجب نیست، درست؟ اگر ما این را گفتیم میتونیم این را وجه بگیریم، بچه خوبی بگیریم برای استحباب اذان در طهارت در اذان. افضل افراد ما فهم از اینجا شعر بود، از امضای شعره، ما که دلیل نداریم، این رو میخواییم دلیل قرار بدیم. یکی دلیل برای استحباب داشتیم، آره افضل افراد میگفتیم، میخواییم همین رو دلیل قرار بدیم برای اینکه افضلیت داره. آره اگه رد بکنه. نه امضا، میگه لازم نیست امضا. خب توی یه روایت میگفت لازم نیست اصلا وضو، برای چی گرفتی وضو؟ بی خودست. نه نفسی کار نداریم، برای وضو داریم میگیم، کاری به نفسیش نداریم. از آن برای خاطر اذان میرن وضو میگیرن، نه برای خاطر وضو استحباب نفسیش. اشاره این در زمان این کارشون بوده و اشاره نمیده این را رد بکنه. اگر یه هم چیزی نبود، این حکم نبود، فضیلت نبود، اشاره باید رد بکنه با یه لفظی، یه لسان این را رد بکنه که این ارتکاز شما بی خوده. رد نکرده اینم که خیلی خوب، برای اذان هم میخواد اذان بکنن، نماز بکنن دیگه. بنابراین میگن میفرماند که میتونیم ما به این وجه استدلال بر استحباب اذان و طهارت در اذان هم بهش استدلال بکنیم. گفتم این را هم صاحب جواهر اشاره کرده و هم سیدنا الاستاد رحمه الله، ایشون هم توضیح داده. عرضم این کار چیز صاحب جواهر لا بس به این جهت، ولیکن ممکنه شما از بعض روایات دیگر هم بتونیم استفاده بکنیم این استحباب رو. و اون روایت از آن بر این که روایت شیخ رحمه الله صدوق در مجالس و الاخبار به اسناده عن ابی ذر عن النبی صلی الله علیه و آله فی وصیت له، روایتش یه کمی مفصله. اون آخر روایت اینه: یا ابا ذر اذا کان العبد فی ارض قی یعنی فقرا قفراء، ببخشید، یعنی قفراء، فتوزع او تیمم ثم اذن و اقام و صلى امر الله الملائکه فصفوا خلفه صفا لا یرا طرفا یرکعون لرکوعه و یسجدون لسجوده و یا امنون علا دعائه. یا ابا ذر من اقام و لم یعذن لم یسلم معه الا ملکا اللذان معه. این روایت می فرماد که کسی که در یک زمین قفری باشه، قفرایی باشه، ارزن قی که خوندیم قبلنم یه همچین عبارتی را، قی یعنی زمینی که خشک و خالیه، قفراست، فتوزع وضو بگیره، او تیمم یا تیمم بکنه، ثم اذن و اقام و صلا و صلا، وضو بگیره، اذان بگیره، اقامه بکنه و نماز بکنه. امر الله الملائکه این که خلفش نماز بکنن، فصفو خلفهو ملائکتن خلفو خلفهو صفن لا یرا طرفا. اینقدر پشت سرش نماز میان با مثلا میخونن ملائکه بهش اقتدا میکنن که دو طرف صف پیدا نمیشه. عرضم بس که طویل صف زیاده، ملائکه طرفاش معلوم نمیشه، باش رکوع میکنن، سجده میکنن اینا. خب تو این روایت داره که اول وضو بگیره یا تیمم بکنه، بعدن اذان بگه و اقامه بگه و نماز بخونه. حالا ممکنه مثل ایشون میگن که این اذان و اقامه برای نماز. خب نه، میگه قبلا میگفت اول اذان بگه اقامه بگه بعد بره وضو بگیره. اول وضو میگیره و یا تیمم میکنه و بعد چی میکنه؟ اذان و اقامه میگه. این اذان بر این که از این جهت دلالت میکنه. خب نه، اذان اقامه دیگه وضو نمیخواست، میخواست وضو بگه، بگه اذان اقامه بگه بعد وضو بگیره. اول میگه وضو بگیره، یا تیمم بکنه، یعنی عنایت داره، وضو بگیره یا تیمم، یعنی با طهارت باشه، که با طهارت بودن و اذان اقامه گفتن اینقدر ثواب داره. حالا با طهارت بودن منش دخیله درش دیگه، اذان اقامه که میگه با طهارت درش دخیله، بلا اشکال دلالت میکنه. نه اینکه ممکنه نشد اینقدر، آره ممکنه نشد، اول وضو میگیره یا تیمم میکنه، بعدن این که اذان میگه اقامه میگه، بعدم نماز میخونه با مثل نماز. این صف ملائکه، خدا امر کنه که ملائکه پشت سرش نماز خونن، به طوری که سر و تش پیدا نیست از ملائکه. خب معلوم میشه که پس وضو و تیمم، طهارت در اذان و اقامه، این امرش مستحب، ممکنه از این روایت استفاده بکنیم. اما سند این روایت میگه به اسنادهی، شیخ صدوق به اسنادهی عن ابی ذر، اسناد شیخ صدوق رو به ابی ذر یه دفعه دیگه بحث شد روش. این سند، سند مفصلیه و جماعتی است، درش در این سند هستن که از ثقاتن اجلا هستن و چند نفر هم هستن که درشون توثیقی نرسیده در این سند تا منتهی به ابو ذر میشه. عرضم بر این که سندش ظاهرن در اون جزوه نباشد، ما ننوشته باشیم، یادم نیست. ان جماعتن، جماعتی نقل کردن که اون جماعت ثقات هستن خیلی، یکی حسین ابن عبدالله قضائریست. ان ابو المفضل، که در ابو المفضل کلامه. ان رجا ابن یحیی العبدتایی، در این رجا هم درش حرف هست. ارزم ان محمد ابن الحسن ابن شمون، اونم حرف هست، ولی که ما گفتیم میتونیم بگیم ثقه است. ان عبدالله ابن ابی عبدالرحمن، عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، اون هم درش حرف هست، گفتیم میتونیم تصحیح بکنیم بگیم ثقه است. ان فضیل ابن یسار، که دیگه از اجلای اصحابه. ان ارزم بر این که وهب ابن عبدالله همدانی، درش توثیقی نرسیده. ان ابی حرب ابن ابوالاسود دوئلی، هر فرزند ابوالاسود دوئلی، اون هم درش توثیق نرسیده. خب ابوالاسود دوئلی از اصحاب، از اخیار، اون اشکالی نداره، ولی پسرش درش توثیقی نرسیده. ان ابی ذر، پس چند نفر تو این سند هستن که توثیق تعیین نشده، ثابت نشده از براشون، و این روایت هم ممکنه از این جهت ما بگیم که چیه؟ ارزم بر این که مثل بقیه اون روایات معتبر نیست، نمیتونیم بهش استناد بکنیم، ولی اون که دلالتش بد نیست همونطوری که گفتیم. اگر ما گفتیم که مطلق ذکر درش مستحب به وضو، عبادت درش مستحب به وضو، اگر این کار گفتیم هست، وضو درش مستحبه، میتونیم بگیم اذانم ذکره و عبادته و از این جهت مستحبه درش وضو. البته در حائض هست که حائض مستحبه که وضو بگیره و بشینه در جای خودش در وقت صلات و ذکر بگه. خب وضو میگیره برای چی که؟ برای اینکه بشینه ذکر بگه دیگه، ولی در حال حیث که اثری نداره طهارتش، وقت این طهارتش اثری نداره، لابد برای خاطر ذکرشه. اگر از اینجا فهمیدیم که برای ذکر مستحب انسان وضو بگیره و برای دعا داریم، دعا هم داریم، برای دعا وضو بگیره، برای عبادت گفتیم مستحب وضو بگیره، اذان هم هم ذکره هم عبادته، میتونیم بگیم از این جهت هم مستحبه. خلاصه ما حاصل با این وجوهی که ذکر شد، میتونیم ما بگیم که در اذان مستحب وضو و ببخشید وضو در بره مستحب طهارت که وضو یا تیمم باشه یا غسل، و ارزم بر این که اذان بگه. میشه؟ اصحاب اجماست، اما قبلش هم خراب بود. نه اگه باشه تعویض سند خوبه، ببینید میشد یا نه. شما چیز بکنید خوب، ببینید اگر بشه این روایت رو تصحیح بکنید سند را خوبه. این نسبت به اذان. اما اقامه که گفتیم قبلا جای حرف نیست، گفتیم اقامه ظاهرش اینه که درش تیمم شرطه و بدون طهارت درش شرطه، و اگر بدون طهارت باشه ظاهرش اینه که صحیح نیست اصلا اقامه، بایستی که درش طهارت باشه. این سوم از مواردی که گفتن مستحب به درش طهارت در اذان. مورد چهارم، شرط چهارم که مستحبه، عدم و تکلم فی اثنائهما. چرا تو وسائل هست؟ من ننوشته بودم آدرسش را لزان، تو همون اذانه، تو همون جای اذانه، روایت های اذانه. باب چهارم حدیث نو. عرضم بر این که تکلم هم مستحبه که ترکش یعنی وجودش مکروه دیگه. من عبارت اون اخرى از کراهته، عدم و تکلم فی اثناء هما، یعنی در اثناء اذان و اقامه اینه که انسان تکلم نکنه، درست؟ اما در اذان گفتن که مشهور بین اصحاب شهرتون عظیمه، در منتها نقل کرده که نفی الخلاف بین اهل العلم فی الاقامه، در اقامه که اصلا نفی خلاف کرده، کسی در اقامه اذان چیز نکنه، تکلم نکنه. و در قنیه دعوای اجماع کرده در علا جواز تکلم فی الاذان و ان ترکه افضل، که جایز در اذان تکلم ولیکن ترکش افضله. ترکش افضله یعنی فعلش تقریبا کراهت داره، درست؟ خب پس در اذان، حالا اول اذان بعد اقامه رو میگیم، در اذان دعوای فقط اجماع هست، اجماع شهرت هست که گفتیم شهرتون عظیمه، یکم اجماع قنیه هست برای این که دعوای این کرده که ارزم برای این که افضل این که تکلم نکنه، پس مستحب میشه در اذان عدم تکلم. اما از روایاتی که وارد شده در این مقام ممکنه استفاده بشه، از یه روایت که ترک تکلم افضله و مستحبه که انسان در اذان بر این که اذان تکلم نکنه. و اون روایت موثقه سماعه هست، باب دهم حدیث ششم. و عنه، یعنی عن الحسین ابن سعید، بله شیخ، عن الحسین ابن سعید، عن الحسن، عن زرعه، عن سماعه قال سألته عن المؤذن ایتکلم و هو یؤذن، فقال لا بأسه حین یفرق من اذانه. سوال کردم از حضرت که آیا شخص مؤذن تکلم بکنه در اثناء اذانش، در خلال اذانش تکلم جایزه بکنه یا نه؟ حضرت لا بأس هین یفرغ من اذانه. ارزم بر این که در یه نسخه هین یفرغ من اذانه، هین یعنی وقتی که فارغ شد از اذانش اشکالی نداره. خب معنیش اینه که تا مادامی که در اذان هست این بأس هست، اشکال هست. هین یفرغ من اذانه یعنی اینی که فارغ شد از اذانش، تموم شد اذانش، طوری نیست، لا بأس. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینست که تا مادامی که در اذانه نباید تکلم بکنه. پس دلالت میکنه بر این که تکلم در حین اذان این مکروهه، مستحبه که انسان تکلم نکنه تا اینکه در اذانش هست، تا مادامی که در اثنا اذانه تکلم نکنه. ولیکن این حینه نسخه بدل داره. عرضم بر این که در بعضی نسخ حتی یفرغ من اذانه هست بدل حینه یفرغ. اگر حینه باشه خب محل شاهد میشه، مورد شاهد ما میشه، یعنی تا مادامی که در اذان هست این لا بأسه، یعنی لا بأسه وقتی که فارغ میشه، در حینی که فارغ میشه در اذان اونجا لا بأسه، یعنی تا مادامی که در اذان هست فیه بأسون. لیکن اگر حتی باشد اون نسخه دومی که هست در این روایت، حتی یفرغ من اذانه، این عکس میشه دلالتش، یعنی تا در اذان هست اشکال نداره، بعد از اذان فیه بعثون، تا اذان تا در حال اذان هست طوری نیست، حتی یفرغ من اذانه، یعنی منتهای لابعث اون وقتیه که چیز میشه، منتهی میشه اذان، تا در اذان هست اشکالی نداره، لابعث حتی یفرغ من اذان، تا فارغ میشه از اذانش بعد اینجا اشکال داره. و این نسخه را دیگه نتونستن چاره ایش بکنن که بگن، که چون گفتن که در یه حاشیه از برای چیز قدیمش نوشته که این به خط خود شیخه، این اختلاف نسخه به خط خود شیخ واقع شده.
تا اون وقت هیچ اشکالی نداره، اون وقت هم تا آخرین لحظه‌ای که فارغ میشی هم اشکال نداره، میتونی صحبت
کنی. خب یعنی بعدش مفهومش اشکال داره، مفهومش اینست که اشکال داره بعدش، تا اون هین اشکال نداره. مفهوم چیه؟ یعنی بعدش اشکال داره دیگه. چرا؟ خب بنابر این که هین یفرغ باشه شاهد میشه که در اثناء اذان میشه چیز گفت، ارزم بر این که بعدش نمیشه، نه هین یفرغ من اذانه، یعنی بعد از اذان میشه تکلم کرد، در حین اذان مکروه تکلم، نباید تکلم کرد. اما اگه حتی باشه نه، به عکس حتی باشه یعنی حتی یفرغ لا بأسه تکلم تا اینکه فارغ میشه از اذان، بعد از اون دیگه فیه بأسون، بعد از اینکه فارغ شد فیه بأسون، اما تا فارغ نشده از اذان اینجا ارزم بر این که لا بأسه. اما به حسب ظاهر میشه گفت که همون هین شاید بهتر باشه، چون که ارزم بر این که ارزم هین یفرغ یعنی بعد از لا بأسه هین یفرغ من اذانه، یعنی وقتی که فارغ میشه لا بأسه، درست؟ خب ما روایت دیگه هم داریم برای این که میگه بعد از اثناء اذان، برای این که اذان و اقامه اصلا تکلم بکنه، سجده بره تکلم بکنه، طوری نیست، اشکالی نداره. و اما این که نه، بعد از اقام، بعد از اذان وقت پیه بعثون، نباید تکلم بکنه، این خلاف اون روایاته. بیشتر روایاتی که بعدم میگیم میاد میخونیم اینه که بعد از اذان و بین اذان و اقامه طوری نیست تکلم. بله بعد از اقامه، حین اقامه میگن تکلم نکن، اما قبل از اقامه، بین اذان و اقامه که اشکال نداره، روایات میگه طوری نیست این بکنی تکلم بکنی. بنابراین اگر حین خوندیم این ارزم بر این که موافقه با این روایات، ولی اگه حتی خوندیم مخالف میشه. معنیش این میشه که در حین اذان طوری نیست، بعد از اذان اشکال داره تکلم، نباید تکلم بکنه، این مخالف با اون روایاته. پس از جهت موافقت با سایر روایات قرینه این ممکنه بگیم هینه، نسخه هینه صحیحه، نه ارزم بر این که حتی. علی کل حال اگر این گفتیم هینه نسخه صحیحه، اون وقت شاهد ما میشه که این روایت دلالت میکنه در این که در اثناء اذان اشکالی نداره، اشکال داره یعنی در اثناء اذان مکروهه، ولو اینکه چیز نیست، مکروهه، بعثون فیه بعثون، ولیکن بعد از اذان لا اشکال داره، هیچ بعثی نیست. و این موافقه با روایات، ما روایات متعدد داریم که دلالت بر همین میکنه که میفرماد در اثناء بعد از اذان اشکالی نداره، اما در اذان بر اینکه در حین اذان هم میگن طوری نیست، ولیکن افضل اینه که تکلم نکنه. اون روایاتی که میگه جایز در حین اذان تکلم، چند تا روایاتی که یکی صحیحه حلبی است در همین باب دهم حدیث هشتم، و عنه یعنی حسین بن سعید عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسکان عن محمد بن حلبی قال سألت ابا عبدالله لسان رجل یتکلم فی اذانه او فی اقامته فقال لا بأس، در اذانش یا در اقامش تکلم میکنه، میفرمود طوری نیست. حدیث 11 هم همین دلالت هم میکنه بر این که عمر ابن ابی نصر که گفتیم اینم ثقه هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایتکلم الرجل فی الاذان فقال لا بأسه، پس تکلم در اذان بحثی نداره، اشکال نداره، الا اینکه ارزم بر این که مکروه، کمان که گفتیم مستحب بینه که انسان تکلم نکنه به اون روایت سماعه و به اجماعی که در قنیه گفته. و این دو روایات است، ارزم که چند تا روایات هم گفتیم ضعیف، اینا همش با هم دیگه میشه بهش اعتماد کرد که در حین اذان هم افضل اینه که تکلم نکنه. و اما در اقامه که آیا در اقامه میشه تکلم کرد یا نه، انشاءالله در بحث بعدی.